میکنن، ممکنه که مهمترین مشکلی که باش برخورد میکنن و سوال میکنن و شاید ازش گله‌مند هستن، صدای سوتی هست که معمولا از سمعک خارج میشه که هم باعث آزار خودشون میشه، هم ممکنه که باعث شنیده شدن این سوت توسط اطرافیان و تذکراتی است که از طرف اطرافیان داده میشه که سمعک داره سوت میزنه و از این معمولا گله‌مندن و این ممکنه حتی باعث بشه که استفاده از سمعک بسیار توسط سالمندان محدود بشه. این سوت سمعک که ما اصطلاحاً بهش فیدبک میگیم، در واقع یک ایراد سمعک نیست، یک ایراد در نحوه استفاده و تنظیم سمعکه. اصولاً درصد زیادی از دلایل سوت سمعک قالب نامناسب هست. قالب‌هایی که برای سمعک ساخته میشه، اینها ممکنه که سایز گوش نباشن یا ممکنه که سایز گوش تغییر کرده باشه و الان اون قالب دیگه قالب مناسب برای گوش نیست، یا ممکنه که چون جنس این قالب ها معمولا از مواد الاستیک ساخته میشه، اینا به مرور زمان فرسوده میشن، جنسشون از بین میره، تحلیل میرن، کاملا فیت مجرای گوش و لاله گوش نخواهم بود، صدا از کنارشون نشت پیدا میکنه و چون صدا از کنار این قالب ها نشت پیدا میکنه، ما به عنوان سوت یا صدای فیدبک میشنویم و ازش نام میبریم. پس توصیه ما اینه که عزیزانی که از سمعک استفاده میکنن حتما قالباشون رو به صورت دوره‌ای چک بکنن. معمولا سالی یک بار قالب ها نیاز به تعویض دارن، قالب ها فرسوده میشن، نیاز به تعویض دارن، بعد مجددا قالب جدید ساخته بشه. حتی ممکنه که افراد در شرایط جغرافیایی مختلف که قرار میگیرن یا در شرایط جسمانی مختلف که قرار میگیرن، مثلا اگر تغییر وزن داشته باشن، لاغر شده باشن یا چاق شده باشن، یا در یه محیط کویری زندگی بکنن، به منطقه مرطوب با در واقع رطوبت بالا تشریف ببرن، این میزان قطر مجرای گوششون تغییر میکنه و خب قالب دیگه اندازه مجرای گوششون نخواهد بود، منجر به این میشه که صدا از کنار قالب نشت پیدا بکنه و اون سوت شنیده بشه. پس توصیه اکید من به سالمندان عزیز که از این مشکل سوت سمعک گله من حسن، حتما به کلینیک شنوایی شناسی مراجعه بکنن. در اولین اقدام قالبشون باید بازسازی بشه، ترمیم بشه یا حتی از نو ساخته بشه. یا عامل دیگه که ممکنه که باعث سوت سمعک ها بشود اینه که سمعک تنظیم مناسب نداشته باشه، متناسب با سطح شنواییشون تنظیم نیست، صدای بیش از اندازه داره، صدای بیش از اندازه منجر به فیدبک یا سوت خواهد بود. این هم در کلینیک های شنوایی شناسی قابل اصلاح و قابل تنظیم هستن سمعک ها.
وسایل کمک شنوایی عمده ترین تجهیزاتیه که به افراد سالمند کمک میکنه تا زندگی مستقل تری داشته باشن.
بله، خیلی متشکرم از سرکار خانم قندی برای بخشی که ارسال کردن. اما ببینیم در خبر روز آقای امین ضیایی چه اطلاعاتی میخوام به ما بدن آمار مبتلایان به کرونا و جانباختگان امروز رو.
خبر روز،
خدمت شما سرکار خانم حاجی زاده و تمامی شما عزیزان شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه. با خدمتتون عرض بکنم طی 24 ساعت گذشته تعداد تلفات کرونا در کشور به 41 نفر رسید که این رقم بعد از خیز پنجم کرونا از کشور برای دومین بار که تعداد تلفات از تعداد سه رقمی به دو رقمی تغییر مکان داده. با خدمت شما عزیزان عرض بکنم از دیروز تا امروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 1361 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 243 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 6,169,011 نفر رسید. با این خدمت شما عزیزان عرض بکنم، طی 24 ساعت گذشته 6000 نفر در کشور در بخش ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت های ویژه قرار گرفتند که از این تعداد می شود در هفته های گذشته تعداد کمتری رو ما شاهد هستیم. با این خدمتون عرض بکنم تا کنون 5,999,860 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شدند. متشکرم از همراهی شما عزیزان شنونده. تا فرصتی دوباره همتون رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم. خدا نگهدار.
بله خیلی متشکرم از شما آقای سیایی. اما دوستان، اینکه آمار ما آماری هست که به هر حال در سطحی قرار گرفته که نشون میده ما از خیلی از خیزهای کتاب امروز در واقع تجربه کردیم، عبور کردیم و امیدواریم که باز هم شاید افزایش آمار نباشیم و خیز دیگه رو تجربه نکنیم. اینها همه مرهون واکسیناسیونی هست که داره انجام میشه. زحمات زیادی کشیدن همکاران در حوزه سلامت، همینطور شما عزیزان که مراجعه کردید، واکسن زدید، همینطور ماسکتون رو دارین استفاده میکنین. به هر حال اونچه که امروز شاهدش هستیم با زحمات زیادی به دست اومده. من خواهش میکنم از خودتون مراقبت بکنید، انشالله که آمار اون از این هم کمتر بشه و روزی باشه که ما دیگه واقعا این بخش رو در مجله پزشکی و مجله سالمندی نداشته باشیم. جناب دکتر سید علیرضا ناجی ارتباطشون با ما برقرار هست. آقای دکتر ناجی رو شما میشناسین، ایشون رئیس محترم مرکز تحقیقات ویروس شناسی پزشکی بیمارستان مسیح دانشوری هستن و استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر ناجی سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. طبق روال سوالی رو من مطرح میکنم، خواهش میکنم پاسخ بدیم. بعضی از عزیزان دوز اول واکسن رو که میزنن بعد به کرونا مبتلا میشن، چون اونجور که ما شنیدیم بعد از دوز اول مسئولیتی ایجاد نمیشه. حالا سوال این هست که چه زمانی باید دوز دوم رو تزریق بکنن؟ آیا نوع واکسن خاصی باید استفاده بشه یا خیر؟
کسانی که واکسن رو میزنن و حالا متاسفانه در بین دوز اول و دوم مبتلا میشن، درست در واقع طبق همون دستورالعملی هستش که اگر مبتلا قبلا شده باشن و بعد میتونن واکسن بزنن بعد رفتار کنن. به طور کلی یک ماه پس از بروز علائم، یک حالا 4 تا 6 هفته بعد از بروز علائم، این افراد میتونن دوز دوم رو تزریق بکنن. البته یک استثناء هم داره در مورد افرادی که حالا داروهای مونوکلونال آنتی‌بادی رو دریافت کرده باشن یا برای درمان خودشون در دوران کووید از سرم‌های نقاهت استفاده کرده باشن که اون رو میگن تا 3 ماه عقب بیفته، که خب موارد استثناست و الان بین 4 تا 6 هفته بعد از بروز علائمشون میتونن دوز دوم رو بزنن. این که چه واکسنی بزنن، باز همون واکسنی که در دوز اول زدن ادامه بدن. و حالا در این بدشانسی که ممکن استش که واکسن از زدن و بعد مبتلا شدن، اما یک ایمنی در واقع هیبرید یا مختلف رو با زدن واکسن و همینطور مبتلا شدن به دست میارن که از ایمنی از دوتا واکسن هم بیشتره. حالا فقط میشه گفتش که جای شکرش باقی که یه همچین اتفاق و طبیعت در واقع بیماری برای ما میفته. و الا همین چیزی که خدمتون گفتم هستش که میتونن تزریق بکنن.
آقای دکتر ناجی، اونهایی که مواجهه داشتن چی؟ اونها میتونن واکسنشون رو بزنن یا باز باید منتظر بشن؟
بله حتما باید بزنن. تمام کسانی هم که مواجه میشن، باز هم طبق همین فرمولی که خدمتون گفتم، 4 تا 6 هفته بعد از ابتلاعشون واکسن رو بزنن. به خصوص الان زدن واکسن با توجه به واریانت آمیکرونی که هست و ایمنگوریزی بالایی رو که داره، هم از ایمنی طبیعی و هم از ایمنی واکسن ها بسیار بسیار مهم هست.
بله.
و حتی دادن دوز بوستر هم بسیار بسیار واجب و از نان شب هم واجب تر هستش. بله. که بعد انجام بشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر ناجی. سوال دیگه هم به ذهنم رسید، حالا به هر حال چون سطح پوشش واکسیناسیونمون خیلی افزایش پیدا کرده، شاید قابل مقایسه با چند ماه پیش واقعا چند ماه گذشته نیستش.
بله بله.
گاهی وقتا به هر حال افراد که واکسن میزنن حتی بر اساس نوع واکسنی که میزنن انتخاب میکنن که من ماسک بزنم نزنم، روزی چند ساعت ماسک بزنم، بعضی جاها اصلا نیازی نیست از ماسک استفاده بکنم. بعضیا حالا مثلا اسم بعضی از واکسن ها میارم میگن من این نوع از واکسن رو زدم اصلا دیگه نیازی نیست که از ماسک استفاده بکنم. من خواهش میکنم اگر نکته‌ای هست اینجا بفرمایید که ما همچنان لازم هست که ماسکمون رو بزنیم، نباید آیا باید بر اساس نوع واکسن انتخاب بکنیم؟
اصلا اینطور نیست، یک باور اشتباهست. علارغم زدن واکسن، ما حتی دوز بوستر، ما همچنان باید پایبند به رعایت بهداشت اجتماعیمون باشیم. ماسک زدن، فاصله را رعایت کردن، دست شستن، در ازدحامات وارد نشدن برای تمام کسانی که واکسن زدن یا نزدن از واجبات است و بله. نوع واکسن و زدن واکسن هیچ گونه رفع نمی‌کنه این رفتار اجتماعی را از ما.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر سید علیرضا ناجی، خدا نگهدار آقای دکتر.
قربان شما، خوشحال شدم، متشکرم،
خدا حافظ. همچنان مجله سالمندی رادیو سلامت رو میشنوید. موضوع صحبت ما پیرگوشیست و میزبان جناب آقای دکتر بهروز امیرزرگر هستیم. باور برنامه آقای دکتر مطرح کردن که استفاده طولانی مدت از سمعک خودش میتونه باعث افت سطح شنوایی بشه. شما بفرمایید که این باور درستی هست یا خیر. اما بریم تلفن بشنویم، گویا حجم زیادی از تلفن ها آماده پخش. 2265-2876
من 77 سالمه، نوار گرفتم، دسیبل گوشم 80 بالاست، یک گوشم سمت چپ. صداهای بسیار بلند اذیت میکنه، به هیچ وجه نمیتونم صاحب موقع ماشین یا تلویزیون مثلا بلند باشه بشنوم. حتی رادیو ترانزیستوری هم که نزدیک گوشم میاد با صدای بسیار کم، احساس میکنم امواج وارد گوشم میشه و منو ناراحت میشه کنه. آسپرین میکنم، داروهای فشار خونم میکنم، لطفا میخواستم در این مورد راهنمایی کنه. با تشکر از برنامه خوب شما.
71 سالمه، بیش از 20 ساله دکتر وزوز گوش هستم و نزدیک به 10 سال به بعد هست که رفتم سنجش شنوایی. گوش راستم 60%، گوش چپم 40% شنواییش کم شده. بعد از اون از سمک استفاده میکنم، ولی سمک خب خیلی هم تأثیری نداره. بخواستم ببینم حالا باید چیکار کنیم، یعنی راه دیگه وجود نداره هم برای وزوز هم برای شنوایی بیشتر؟ خیلی من ناراحت هم، مثلا مخصوصا این وزوز خیلی منو ناراحت میکنه.
ببخشید من دو تا سوال دارم. یکی اینکه گوش حساس یعنی چی؟ بعد اینکه من تای این گوشم خیلی میخوره، اگه جوابم بدین خیلی ممنون میشم.
در مورد باور اشتباه و در سوالی داشتم این که من مشکلات قلبی دارم. آقای دکتر فرمودن که به اصطلاح تأثیر میذاره مسئله گوش. شنوایی من بسیار بسیار خوبه، ولی گاهی وقتا گوش سمت راستم از گوش درونیم یه خارش بسیار شدیدی میکنه، هر دو سه روز یه بار. میخواستم ببینم که علتش چیه. سنم هم 66 سال هست ولی مشکل شنوایی ندارم، گوشم بسیار به اصطلاح تیزه و شنواست.
من یه آدم 60 ساله هستم، محل کارمونم 40-50 ساله میدان امام حسین علیه السلام، محل پرتردد و این موتورسیکلت ها رد میشن، بوق میزنن، این گوش سمت راست من وزوز میکنه، من ناخودآگاه عصبی میشم. یه موقع هم گوشم باد میگیره، انگار توش سود میزنن. از آقای دکتر میخواستم خواهش بکنم یه توصیه‌ای، یه راهکاری برای من نوعی بفرمایید. لطفا
من 75 ساله هستم، روزه 2 سال هست خارش گوش پیدا کردم، ضمناً صدای تو خوابیدن شب صدای طوفان میاد. این راهنمایی بفرمایید چیکار باید بکنیم؟ بخاطر کرونا به دکتر مراجعه نکردم.
آقای دکتر امیرزرگر بفرمایید، این تلفن ها رو پاسخ بدیم، انشاءالله که فرصت بشه بقیه تلفن‌ها رو هم بشنویم. عزیز 77 سالی که گفتم من نوار گرفتم و صداهای بلند من اذیت میکنه، آسپرین و داروی فشار خونم مصرف میکنه.
بعد در مورد من از آخر شروع کنم. داروها هم یک سری از داروها هستن که روند افت شنوایی تسریع میکنن. بیشتر یک سری آنتیبیوتیک های خاص هستن مثل گروه جنتامایسین یا آمیکاسین ها. و قبلا هم یه سری مطالعات بود که میگفتن استفاده طولانی از آسپرین ممکنه یه مقدار افت شنوایی ایجاد کنه. بعد از اون یک سری حالا مطالعات جدید اومده که میگن حتی آسپرین ممکنه حتی اثر پیشگیری هم داشته باشه، هرچند حالا نتایج مطالعات روی آسپرین متناقضه، ولی اگر کسی آسپرین رو به خاطر مشکلات قلبی یا حالا علل دیگه داره استفاده میکنه باید طبق نظر پزشکشون ادامه بدن یا حالا در صورت نیاز قطع کنن، خیلی نیاز نیست اونو تحت تاثیر قرار بده. فقط داروهای دیگه هم هستن که تو افراد خاص استفاده میشن مثل داروهای شیمی درمانی، اونها هم میتونن باعث ایجاد افت شنوایی بشن، حتی افت شنوایی های خیلی شدید. ایشون در واقع اون میزان افت شنوایی اگر دارن خب نیاز بوده خیلی قبل تر از این بله خیلی قبل تر از این از سمک استفاده بکنن، چون درمان اصلی تو پیرگوشی سمک هست، ولی خب باید خیلی در مراحل اولیه استفاده بشه، چون وقتی زمان میگذره و فرد دچار افت شنوایی هست به مرور زمان اون قسمت از مغز که مربوط به شنوایی صدا بهش نمیرسه در اثر افت شنوایی که توی حلزون گوش هست و دیگه کم کم تحلیل میره و ممکنه درک کلام کم بشه. حالتی هست که به مرور زمان ممکنه ایجاد بشه تو کسانی که افت شنوایی دارن و از سمک استفاده نمی کنن و اینها زمانی که دیگه به این میزان افت شنوایی برسن ممکنه دیگه سمک اونقدر براشون جواب نده. و
درمانشون چی هست های دکتر؟
در صورتی که حالا این دو طرفه باشه و افت شنوایی حالا بالای 90 دسیبل ایجاد بکنه یا 90%، اون وقت دیگه سمک این پاسخگو نیست، ممکنه نیاز به کارهای پیشرفته تر مثل عمل جراحی کاشت حلزون بشه.
بله متشکرم. عزیز 71 ساله که گفتن که من حالا یکی از گوشها 60%، یکی 40% گفتن شنواییش کم شده، گفتن من سمک استفاده میکنم اما خیلی هم تأثیر نداره، سوال کردم باز راه دیگه هست؟
ایشون هم در واقع همجوری باید در واقع بهترین راهشون سمعک هست که سمعک هم باید متناسب با افت شنواییشون برایشون تنظیم بشه. قبلا سمعک هایی که استفاده می شود در واقع سمعک های ابتدایی بودن که هر صدایی می اومد بلند می کردن، سمعک هایی که همینجوری داره جدیدتر می شه و پیشرفته تر می شه هوشمندتر هستن و فقط صداهایی که نزدیک هست یا صدای آدم رو بلند می کنن، و همینجوری که نسل های جدیدتر سمعک های هوشمند میان باز ویژگی های بیشتری دارن که به انواع دستگاه صوتی تصویری متصل میشن. اگر در واقع از سمعکشون خیلی راضی نیستن، حالا بسته به میزان افت شنوایی که توی اون نوار گوششون هست و درصد درک کلامشون، حالا میتونن سمعکشون رو یا تغییر بدن یا براشون تنظیم بشه.
بله متشکرم. سوال کردن گوش حساس یعنی چی؟
گوش حساس که حالا خیلی در واقع کلمه شاید درستی نباشه، نه خیلی کلمه حساس حالا نیست، ولی وقتی افت شنوایی ایجاد میشه توی یک سری فرکانس ها حساسیت گوش نسبت به یک سری صداها بالاتر میره. یعنی برای مثال اگر فردی افت شنوایی تو فرکانس های بالا یعنی صداهای زیر داشته باشه، حساسیتش ممکنه نسبت به صداهای فرکانس بم بیشتر بشه و اون صداها اگه شدت بالاتری داشته باشن برای بیمار آزاردهنده باشه.
راجب خارش گوش سوال کردن؟
خارش گوش حالا باید معاینه بشه. تمام افرادی که دچار حالا پیرگوشی هستن یا دچار خارش گوش هستن اول باید گوششون معاینه بشه، ببینیم جرم گوش، در واقع عفونت گوش، عفونت های مثلا قارچی که میتونن باعث ایجاد خارش گوش و ترشح از گوش بشن دارن یا خیر، وضعیت پرده گوششون باید بررسی بشه و ببینیم وضعیت پوست کانال گوششون چجوری هست. اگر همه اینها طبیعی باشه معمولا از اونها یک تست شنوایی باید درخواست بشه که ببینیم تو اتاقه که عایق صوت باید برن، یک سری صداها بهشون داده میشه ببینیم در واقع چه میزان شنوایی دارن و تو چه فرکانسی هست و افت شنواییشون و اون صدای گوشی که دارن در چه فرکانسی هست. خارش گوش اگر معاینه شدن و کامل خوب بود، عفونتی نداشتن، حالا کمتر باید گوششون رو تحریک بکنن، استفاده از گوش پاکن یا انگوش این خارش گوششون رو تشدید میکنه. گاهی اوقات همون شستشوی گوشی که گفتیم اگر توی حمام انجام بدن اون حالت رو کمتر میکنه و اگر تمام شرایط نرمال باشه میتونن از یک سری همون قطره هایی که داخل گوش استفاده بشه استفاده کنن تا این حالت خارش گوششون کمتر بشه و یا یک سری پمادهایی که در واقع بیرون گوش استعمال میشه.
چکم راجع مشکلات قلبی سوال کردن، ارتباطی داره با گوش؟
تمام مشکلاتی که عروق و درگیر
شنوایشون حداقل تاثیر میگذاره، بله،
به مرور زمان ممکنه روند افت شنوایی نسبت به فردی که مشکل عروقی نداره بیشتر بکنه، ولی این الزامی نیست. یعنی این که کسی که صد در این مشکل داره 100% دچار مشکل گوش نمیشه، ولی خب احتمالش نسبت به یک فرد عادی بیشتر هست.
بله. شنونده عزیزی که گفتن که محل کارشون جایی هست که به هر حال سر و صدای زیادی، گفتن سمت گوش سمت راستم وزوز میکنه، عصبی میشم، گاهی وقتا هم احساس میکنم که سوت میکشه.
برای کسایی که تماسای شغلی بیشتر دارن، ما توصیه میکنیم از وسایل محافظتی گوش، مثل چیزایی که هم داخل گوش قرار میگیرن هم چیزایی که بیرون گوش، حالا به اصطلاح علمی ایر پلاگ و ایر ماف گفته میشه، اینا در واقع روی گوششون استفاده کنن که این تماس شغلی با اونها کمتر بشه. ولی ایشون حالا چون تماس مکرر بوده، صدا هم اونقدر شدید و در واقع ممکنه آزاردهنده در حدی که باعث آسیب شنوایی و افت شنوایی بشه نباشه، خیلی ممکنه نیاز به این وسایل نباشه. ولی خب به هر حال اگه بتونن شرایط زندگی رو جوری تغییر بدن که کمتر در تماس با این صداها باشن، بیشتر براشون کمک کننده خواهد بود، چون به مرور زمان در واقع این صدا بیشتر میشه. وزوز گوش هم همونجوری که گفتیم علتش افت شنوایی هست و هرچی بیشتر فرد رو اون تمرکز کنه رو اون صدایی که تو گوشش میشنوه، بیشتر آزارش میده. تمام داروها یا کارهایی که برای این وزوز گوش انجام میشه باعث نمیشن که اون وزوز گوش از بین میره، باعث میشن که در واقع فرد کمتر نسبت به اون صدای توجه بکنه. بهترین چیز هم برای این وزوز گوش این هست که فرد به شکل ارادی به اون توجه نکنه یا از وسایل تقویت شنیداری استفاده کنه، که علاوه بر افزایش شنوایی از تکنولوژی هایی هم دارن که صدای گوش رو هم کم میکنن.
بله، متشکرم. حالا تلفن آخر شنونده 75 ساله که به بحث خارش گوش رو مطرح کردن، که توضیح دادید آقای دکتر، اما صدای طوفان در خواب گفتن در شب در گوشم هست، به خاطر کرونا مراجعه نکردم. فکر کنم راجع به این قسمت حتما توضیح دارین که به خاطر کرونا مراجعات رو افراد در واقع به تعویق نندازن، حتما مراجعه کنن. اما این صدای طوفان در خواب، این میتونه باز وزوز باشه آقای دکتر؟
بله، معمولا همون وزوز گوش هست که حالا گفتم در افراد مختلف ممکنه به شکل حالا صدای صوت یا صدای باد یا انواع مختلف حس بشه. افراد پیرگوش متاسفانه حالا تو این دوران کرونا، چون قبل از اون خیلی از لبخانی استفاده میکردن و الان به خاطر ماسکی که زده میشه کمتر میتونن از این استفاده بکنن و در واقع ارتباطاتشون یه مقداری کمتر میشه و مشکلاتشون بیشتر میشه، و الان تو این اخیراً یه مقدار مراجعهشون به خاطر افت شنوایی بیشتر میشه که یه جوری بتونن ارتباط برقرار بکنن. علاوه بر این همونجوری که گفتن ایشون در واقع اون صدا رو شبها موقع خواب دارن، یک مقدار همون صدای همون وزوز گوش هست که معمولا روندش اینجوری هست که تو محیطی که ساکت باشه بیشتر میشه، یعنی شبا موقع خواب مخصوصا بیشتر میشه. به اینها توصیه میشه شبا موقع خواب یک موزیکی یا یک رادیو بالا سرشون باز باشه که به اون توجه بکنن، حواسشون از اون صدای مقدار پرت بشه، کمتر رو اون تمرکز بگیرن و اون صدا رو کمتر متوجه بشن. ولی خب اگر ایشون افت شنوایی دارن، بهتر هست هم تست شنوایی براشون انجام بشه، هم از سمک مناسبی استفاده بشه که شنواییشون بهتر بشه و هم صدای گوششون کمتر بشه.
چکرم آقای دکتر، در حدود یکی دو دقیقه خواهش میکنم راجع به درمان بفرمایید. برای البته تقریبا به همه موارد اشاره شد، سمک، و بعد اگر سمک نبود چه کاری باید انجام بشه، یا افرادی که سمک استفاده نکردن به موقع.
بله.
یکی دو دقیقه راجع به درمان برای ما صحبت بفرمایید که در پیرگوشی چه مداخلاتی میشه انجام داد یا باید انجام بشه.
بله. اولین کاری که حالا باید انجام بشه یک معاینه است که حالا توسط همکارای ما انجام میشه. اگر در واقع تمام شرایط بیرون گوششون طبیعی باشه، همون تست شنوایی یا نوار گوش براشون درخواست میشه که تو اتاقک عایق صوت قرار میگیرن و میزان شنوایی و میزان افت شنوایی و نوع فرکانس صدای گوششون گوششون مشخص میشه و بسته به این که چه نوع افت شنوایی داشته باشن، تو چه فرکانسی باشه، انواع مختلف سمعک ها با تکنولوژی های مختلف براشون استفاده خواهد شد. درمان اصلیمون هم تقویت شنیداری با استفاده از وسایل کمک شنیداری مثل سمعک هست و که حالا برندهای مختلف، تکنولوژی‌های مختلف هست و مهم اینه که برای اون فرد با اون نوع افت شنوایی اون سمعک تنظیم بشه. و سمعکی هم هست، این سمعکایی که در واقع مناسبن برای فرد، که برای فرد در واقع توی فرکانس خاص تنظیم شده باشه. هر سمعکی که بگن برای مثال من از این ور از اون ور گرفتم، اینا مناسب برای فرد نیستن. و اینکه حالا یک سری کارا میتونن انجام بدن این افراد، حالا گاهی اوقات صداهای گوشیشون یا صدای آیفونشون رو به صدای بمتر منتقل کنن، بله. یا خواهش کنن در واقع از نوع صدا فرکانسای استفاده بشه براشون توی گفتگوی روزمرهشون، که حالا یا وسایلشون که فرکانسای بمتر باشه.
بله خیلی متشکرم. میتونیم که دو تا از تلفن ها رو بشنویم اگر اجازه بدین آقای دکتر؟ 2265 2876.
هستم 65 ساله، بعد این گوشم میدم همون دوش میگیرم، این گوشم کلا گرفته میشه، مخصوصا یه گوشم. میرم دکتر یه قطره میده، میگه سالی یه بار باید گوشت ساکشن کنیم. بعد خواستم ببینم من مشکلم چیه، وقت شنواییم ضعیف شده، خواستم ببینم درمانش چیه. بعد خواستم ببینم من برم همون گوشگیر بذارم تو گوشم یا با بازلین چرب کنم بهتره، یا شما اینو پیشنهاد نمیکنی؟
من سالمندم، تقریبا 70-71 سالمه. اگه گوشم متعوض که یه دکتر متخصص شستشو بدم، شنوایی من بهتر میشه، بهبود پیدا میکنه یا نه؟
من 60 سالم و 8 سال پیش گوشم کمتر به کم شنوایی شد و تو سرم بیشتر سر و صدا میکنه. الان در حد اینکه از سمعک استفاده میکنم. حالا میخواستم ببینم این کاشت حلزونی اگه من انجام بدم تاثیر داره و این کاشت حلزونی دائم هست یا نه؟
آقای دکتر امیر زرگر بفرمایید. گفتن که دوش میگیرن، حالا گوششون مشکل پیدا میکنه، بعد از وازلین استفاده کنن. راجع به ساکشن گوش سوال کردن، گفتن شنوایی من ضعیف شده. 65 سالشون.
ایشون احتمالاً یه مقدار جرم گوش دارن که حالا علاوه بر اینکه اون قطره رو استفاده میکنن، گوششون بهتر ساکشن بشه تا در واقع اون جرم خارج بشه و شنواییشون بهتر بشه. همونجوری که عرض کردم خدمتتون، یک سری افراد هستن که این مقدار کانالای گوشی کوچیک‌تری دارن، جرم گوش بیشتری تولید میکنن، که حالا نیاز هست که اینها گوششون مرتب حالا سالی یک بار دیده بشه تا وضعیتشون مشخص بشه.
حالا در مورد افت شنوایی و پیر گوشی های دکتر به همه خربالگری داریم یا نداریم؟ منظورم هست که گاهی وقتا اون چیزی که از تلفن‌ها برداشتم اینه که افراد مراجعه نمی‌کنن یا دیر مراجعه می‌کنن. چه زمانی بهترین زمان برای مراجعه هست؟
معمولاً گفته میشه بهتر از سن حالا 50 سالگی حداقل سالی یک بار تست شنوایی به عنوان یک معاینه روتین انجام بشه، هم معاینه بشن در واقع، هم تست شنواییشون به عنوان یک پایه حداقل 50 سالگی داشته باشن و به مرور زمان بسته به میزان مشکلی که دارن این تکرار بشه. ولی خب سالی یک بار حداقل شاید نیاز باشه که بررسی بشن.
بله پاسخ بدین. 71 ساله گفتن که گوشمون رو شستشو بدیم شنواییمون بهبود پیدا میکنی؟ سوالی است که تو پیامکام از ما پرسیدن.
لزوما حالا هر شستشو، حالا ما خیلی اصلا شستشو هم توصیه نمیکنیم، بیشتر ساکشن گوش باعث در واقع بهبود شنوایی نمیشه. حالا خیلی از مریضا گاهی اوقات مراجعه میکنن میگن گوشمون رو ساکشن کن، ولی خب اگر جرم گوشی وجود داشته باشه که کانال گوشو مسدود کرده باشه، بله اون برداشتنش باعث بهبود شنوایی میشه، ولی در غیر این صورت نه.
بله و راجع به کاشت حلزون سوال کردن که تأثیری داره یا نه؟
بله این نکته‌ای که باید اینجا اشاره کرد این هست که سمعک بهترین درمان هست، یعنی صدایی که از طریق سمعک میشنون با اون صدایی که از طریق کاشت حلزون هست متفاوت هست. کاشت حلزون هم دستگاه بزرگتری داره، هم یک عمل پیچیده تری داره و به این سادگی معمولا انجام نمیشه، در صورتی که افت شنوایی دو طرفه شدید تا عمیقی داشته باشن، یعنی در واقع هیچی نشنوه دو تا گوش، ممکنه فرد رو کاندید کاشت حلزون بکنیم. ولی در واقع درمان ارکان اصلی سمعک است. حالا امیدواریم که سازمان‌های بیمه‌گر هم یه مقداری روی این سمعک در واقع بیشتر پوشش بتونن بدن، چون سمعکی که الان حدود 10 میلیون اگه بخوان زیر 1 میلیون برای فرد بدن خیلی ارزشی برای تهیهش نداره برای افراد.
متشکرم. 30 ثانیه بیشتر فرصت نداریم. باورم این بود که استفاده طولانی از سمعک میتونه باعث افت شنوایی بشه. خانم آویشا جعفری از اصفهان گفتن باور درستی نیست. آقای مرتضی کریمیان هم به همین شکل، بعضی از دوستان هم گفتن که باور درستیه، هر وسیله تمام‌بخش مدت طولانی استفاده کنیم نتیجه معکوس داره. بفرمایید آقای دکتر.
نه، من این باور درستی نیست، چرا که استفاده سمعک اگر زود هنگام و به موقع باشه معمولا جلوی این روند افت شنوایی و کاهش درک کلامو میگیره.